بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که بافت فقه ما، بافت احادیثی که مربوط به احکام اسلامی است، اقتضا میکنه که مسلمان ها دارای تشکل و اجتماع باشن و برای اجتماع اونها هم امامی و زعیمی لازمه. از این جهت دلیل بر این که در روایات ما چه دلیلی، چه روایتی ذکر شده برای ولایت فقیه به اصطلاح، خود احکام اسلام، خود روایات ما اگر کسی دقت کنه بافتش طوریست که اقتضا میکنه که فقیهی باشه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر، بعد ائمه علیهم السلام، بعد هم باید زعیمی باشه که مسلمان ها تشکل داشته باشن، اجتماع داشته باشن، کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مسلمان ها بر اساس یه برنامه واحدی که طرح این برنامه از طرف فقیه تنظیم میشه، این مقتضای روایات ماست. خب ما برای این نمونه مطالب مربوط به نماز، خود نماز جماعت و نماز جمعه و اون که عرض کرد و همینطور باب صوم و باب زکات که زکات بایستی تحت نظر والی جمع بشه، والی متصدی جمع آوری باشه، والی متصدی توزیعش باشه، این عرض شد. و اما خمس، خمس و انفال در این که مال امام هستند ما شکی نداریم. در کتاب خمسی که بنده نوشتم، اونجا خب مطالب زیاد در این مورد نوشتم. اولا از روایات استفاده میشه که ملکیت امام برای خمس حیثیت تقلیدیه است نه تعلیلیه، یعنی امام به واسطه امامتش مالک خمسه. این هم یک نوع ملکیت است، ولی مقتضی ملکیت همون امامت است، ولذا به ورثه غیر امامش منتقل نمیشه. حدیثی هم در اینجا هست که در کتاب خمس وسائل جلد ششم باب دو از ابواب انفال صفحه 374 ان ابل حسن سالس علیه السلام، حضرت هادی علیه السلام، ما کان لعبی به سبب الامامه فهو ولی و ما کان غیر ذلک فهو میراثن. اون چه پدر من واسطه امامت مالک بود، مال من هم هست چون امام هستم، و اما اون چه که به سبب امامت نبوده مال وراثش هست. خلاصه خمس و انفال مال امام است و این امامت حیثیت تقلیدیه است. در باب خمس هم روایاتی است که خمس مال ماست، ائمه علیهم السلام فرمودن، و ظاهرش اینه کل خمس مال امام است. البته اونها یتامای بنی هاشم، ابناء سبیل بنی هاشم، مساکین بنی هاشم را به عنوان مصرف اداره میکنند، ولی مالکیت خمس مال امام است. صاحب جواهرم در بحث خمس اینجا داره که و هذا القول لا یخلو من قوتن، که تمام خمس مال امام باشه، نه اینکه نصفش سهم امام نصفش هم مال سادات، نه تمام خمس مال امام باشه. صاحب جواهر میگه لا یخلو من قوتن، چون ظاهر اخبار اینه. اون تو ائمه علیهم السلام برای اینکه سادات را ایال خود حساب میکردن و اونها میدادن، اما خمس را همه را مال خودشان قلمداد میکردن و میدانستن. روایاتی هم داریم، مثلا در کتاب خمس در وسائل جلد ششم صفحه 348 باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث دوم، باز این از ابوالحسن ثالث علیه السلام، لی منه الخمس، سوال میکنه که ما مشغول کس هستیم چه کار باید بکنیم. میگه لی منه الخمس مما یفضل من معونته، اون اندازه‌ای که از معونش اضافه میاد مال من هست، که امام علیه السلام میگه لی منه الخمس مما یفضل من معونته. باز هم در همین باب علی ابن مهزیار قال قال لی ابو علی ابن راشد، ابو علی ابن راشد که در جامع الروات در جلد دوم در بحث کنا ذکر کرده، یکی از وکلای ائمه علیهم السلام ابو علی ابن راشد بوده که در بغداد و مدائن و اون قسمت ها وکیل بوده، خیلی ازش تجلیل میکنه حضرت. ابو علی ابن راشد به حضرت میگه که به ابوالحسن ثالث علیه السلام امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک و اخذ حقک، ابو علی میگه که شما را ما مأمور کردی که به امر شما قیام کنم ولایت اهل بیت علیهم السلام و حق شما را اخذ کنم و اعلم تو موالی که بذالک. فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه. فقال یجب علیهم الخمس، حق امام خمسه، که خمس را کلن حق امام. فقلت ففی ای شیء، قال فی امتعتهم و صنایعهم و ضیاعهم، که این مربوط به خمس ارباح مکاسبه. قلت التاجر علیه و صانع بیده، اینا باید خمس بودن. قال اذا امکنهم بعد معونتهم، بعد اخراج معونه اون چی که باید بدن خمس است و مال امام است کلن. وسائل جلد ششم صفحه 248 تا 249 در این باب روایات زیاده. مثلا باز در همین باب حدیث 12 که سید مرتضی نقل میکنه از علی بن علیه السلام، خمس را بچه اماره حساب میکنه، اموال تقسیم میکنه به اقسام، عمل خمس و بچه اماره، اماره یعنی فرمان روایی، به کسر معنی فرمان رواییه، به فتح اماره معنی علامته، ولی به کسر معنی فرمان روایی امیر بودن. فقوله و علم و انما غنمتم من شیء استشهاد میکنه این وچه اماره است، وچه خداوند محترم در اختیار فرمان روای اسلامی قرار داده. بالاخره همین که عرض کردیم، یک مطلب همینه که ظواهر اخبار این است که خمس کلش مال امامه، از این جهت هم احتیاطاً ما میگیم حتی به سادات هم بدن باید از ولی از فقیه اجازه بگیرن. حالا اون بحث کردن مطلب دیگه این که در همین کتاب خمس بنده نوشتم از زمان امام صادق علیه السلام به اون طرف تا اون وقت، البته خب زمان تقیه خیلی شدید بوده، از زمان امام صادق علیه السلام به اون طرف ائمه علیه السلام وکلایی در بلاد برای اخذ اخماس نصب میکردن که ما نام این وکلا را، شرح حال این وکلا را از امام صادق علیه السلام تا آخر زمان غیبت صغرا یک یک در کتاب خمس با توفیق پروردگار نوشتیم. از امام صادق علیه السلام منطرف نسب امام صادق وکلا برای اخذ اخماس و نوشتیم از شهراتی فرستاده می شد، از خراسان غیر خراسان. بعد نسب امام کاظم علیه السلام وکلا فل بلاد لاخذ الاخماس، که در یک قلم در این نسب امام کاظم برای اخذ اخماس نوشتیم از نیشابور شتیته و اصابه اشیه در یک قلم 30,000 دینار و 50,000 درهم، در یک قلم 30,000 دینار و 50,000 درهم خمس و به خدمت موسی بن جعفر علیه السلام ارسال. فاذا کان دفع الخمس من بلد واحد به هذا المبلغ فکم کانت المقادیر من البلاد الاخر. وقتی که از یک شهر در یک قلم 30,000 دینار و 50,000 درهم باشه، بس مقادیری که از بلاد اخر نقل میشد چقدر بوده؟ خب از زمان حضرت کاظم علیه السلام از هر شعار شیعه در بلاد ارسال اخماس به خدمت ائم علیهم السلام بوده، و اینکه واقفه به وجود آمد یک علتش نفس علت اصلی همینه. وقتی که امام موسی کاظم علیهم السلام به شهادت رسید، مبالغ خود امام کاظم که در زندان به شهادت، در این مدت مبالغ زیادی از خمسا پیش وکلا جمع شده بود. اینا برای خاطر این که اون اخماس را بخورن و به امام بعد تحویل ندهن، گفتن امام موسی کاظم علیه السلام آخرین امامه. بعد از اون دیگه امام رضا را قبول نکردن. زیاد ابن مروان قندی و فلان و فلان که اونجا نوشتن پیش هر کدامشان هزاران دینار از اخماس بود، هزاران درهم بود، اموال دیگه بود، اینها را اون واقفه همش بلعیدن و خوردن. و خلاصه یکی از علت ظهور واقفه همین مطلب بوده. خب بعد امام رضا علیه السلام باز نسب وکلا برای اخذ اخماس و ائمه بعد علیهم السلام، همه اینا وکلای داشتن در بلاد برای اخذ اخماس. تا زمان غیبت صغرا پیش آمد. در زمان غیبت صغرا عثمان ابن سعید، بعد محمد ابن عثمان سعید، بعد حسین ابن روح، بعد علی محمد سموری، این چهار نفر در حدود 70 سال در زمان غیبت صغرا از طرف حضرت عسکری امام عصر علیه السلام اینا وکالت داشتن و اخماس را اخذ میکردن. خب چه کار میکردن؟ بعد با نظر امام علیه السلام به مصرف میرسندن. اون تا اینجا مطلبی بود که شیعه اهتمام داشتن به ادای این اخماس و ارسال این اخماس به خدمت امام، با اینکه در اون زمان هم تقیه شدید بود، اگر خلفای جور متوجه می شدن اینها گیر می افتادن، برایشان زحمت زیاد به وجود می آمد و هم راه ها دور، وسائل مسافرت بسیار مشکل، ولی اهتمام شیعه با این جریان ها به ارسال اخماس به حضور امام، این مطلب معلوم شد به این که لازم می دانستن شیعه ها به این که اخماس خودشان را به حضور امام برسانند، مرکزیت پیدا کنه، تحت نظر امام به مصارف مسلمان ها و اسلام و حفظ حیثیت تشیع و کیان تشیع مصرف بشه. بنده در اون کتاب اسم 19 تا شهر که از اون شهرها بر حسب تاریخ ما که ذکر کردم اخماس هم میشد ذکر کردم. قم، آبه، آبه همین میان قم و ساوه شهری به نام آبه الان میگن. این شهر بسیار بزرگ بوده، در حمله مغول که خراب شده دیگه درست نشده، شیعه مرکز شیعه هم بوده، فاضل آبی هم اهل همین آب است. از قم و آبه و جبال بعضی از شهرهای ایران را که کوه زیاد داشته مثل سمنان اینا به اون جبال میگفتن. دینور شهری بوده که خراب شده، قرمیسین یعنی کرمانشاه، نیشابور ششم، اهواز هفتم، استراباد که الان گرگانه جز استراباد هشتم، رساتیق عراق بعضی از شهرهای عراق مدائن و اینا نهم، نسع یکی از شهرهای بوده که در مرز ایران و اینها بوده طرف شرق، نسع، مصر یازدهم، مرو دوازدهم، بلخ سیزدهم، بخارا چهاردهم، بغداد پانزدهم، موصل شانزدهم، ری هفدهم، قزوین هجدهم و شیراز نوزدهم. من نتقیه کانت شدیدتن و ظروف قاسیتن، با اینکه تقیه شدید بوده مشکلاتی به وجود می آمد در اون ظرفیت، ولی احتمام شیعه به این بود که بالاخره اخماس را به حضور ائمه علیهم السلام یا اینکه نوابشان برسانند. و اینا هم به این سادگی نوشته ایم خمس را نمی دادن، بلکه وقتی خمس را می آوردن قبل از اینکه تحویل بدن از امام یا نایب امام میپرسیدن که این که ما آوردیم چه مقداره، مال چه کسه و چه کسه و چه کسه و از چه راهی به وجود آمده. اگر اون امام یا نایب امام این جزئیات را همه را بیان میکرد، تحویل میدادن و الا تحویل نمیدادن. این عادت اونها بود. حتی به پیش حسین ابن روح از آبه یک شخصی آورده بود اموال زیادی، طلا و نقره و اینها جدا جدا در میان حقهایی، اول ازش نام و نشان خصوصیات را خواست. حسین ابن روح گفت مگر تردید داری؟ برو بیانداز تو دجله و بیا از من تحویل بگیر. اینو همین کار کرد، برو تمام اینا را ریخت تو دجله. بعد آمد تا نشست، حسین به خادمش گفت که اونها را بیار. خادمش آورد گذاشت اونجا، حسین ابن روح خصوصیات اون را ذکر کرد، بعد تحویل گرفت. در ضمن آوردن اخماس به این ترتیب، سوالاتی هم باز شیعیان داشتند. سوالات را هم در کاغذهای قطعات جدا جدا می‌نوشتند. بازم از امام می‌خواستند که جواب را اول بگه بعد سوال تحویل بدن. امام هم اول یک یک جواب‌ها را توضیح می‌داد، بعد سوال را تحویل می‌گرفت. خلاصه این شعار شیعه بوده. خب در اینجا ما استفاده‌های زیادی از این اخبار، از این روایات کردیم. یکی از استفاده‌ها اینه که خب در اون موقع با اینکه حمل و نقلش به این شدت و سختی بودش، وقت سوال نمی‌کردن، اجازه بدید در محل خودمان مصرف کنیم. نداریم، هیچ جا نداریم. با اینکه اگر جایز بود این کار، لازمش این بود که دیگه این زحمت متحمل نشن. ائمه بگن خب حمل نکنید با این زحمات زیاد، هم راه طی راه مشکل، هم تقیه شدیده. نه، لازم می‌دونستن به خدمت امام بدن. و یکی هم ما ندیدیم در تمام این روایات سؤالی شده باشه از این که ما مثلا سهم سادات را خودمان بدیم در محل. نه، اصلا کل خمس را لازم می‌دونستن بیران خدمت امام، به امام برسانن. خب از اینجا معلوم میشه به این که بایست این خمس وجه اماره است، وجه حکومت است، وجه ولایته، باید در یک مرکزی جمع بشه تا در نتیجه تمرکزی به وجود بیاد، یک قدرت اقتصادی به وجود بیاد. در نتیجه اون قدرت اقتصادی حفظ کیان تشیع، حفظ اسلام، حفظ حوزه ها، تربیت علما، تربیت طلاب و امثال اینا صورت بگیره. خب بنابراین برای ما خیلی روشن میشه به این که لازم بوده اند ائمه اهل البیت علیهم السلام و اند شیعه که ایصال خمس به خود ائمه علیهم السلام، تا اینکه در ظل آن کیان تشیع و معالم مذهب و حوزه های علمیه حفظ بشه. حالا روایاتی هم ما داریم که گاهی ائمه علیهم السلام خودشان خمس را تحلیل میکردن، حلال میکردن، نمیخواستن از مردم، حلال میکردن. بعضی ها به همین روایات استناد میکنن، میگن که معلوم میشه که خمس در زمانی است که امام خودش مثلا باشه و حلال کرده، معلوم میشه که حلاله تا آخر. این روایات رو وقت ما بررسی کردیم، یک مرتبه مقطعی بوده. بله، گاهی در مقطع خاصی با شرایط خاصی کنن احلل نالشی اتنا. حضرت امام جواد علیه السلام فرمود که ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، در باب هشتم از ابواب خمسه میفرمان که ما اگر امروز با این وضعیت، حالا وضع چطوری بوده، یا از جهت قحطی مضیقه اقتصادی به وجود آمده مثلا، یا از جهات دیگه، بله ذلک الیوم، امروز اگر ما از شما بخواهیم بگیم حتما خمسی بیارید به ما بدید، نه لازم نیست. گاهی اینطوری بوده، اما در غیر این مورد تأکید میکردن که به خودمان بدید. دو تا روایت برای نمونه. در کافی عن محمد ابن زید طبری قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابو الحسن الرضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس. بعضی از شیعیان از تجار فارس، از دوستان ارادتمندان علاقمندان ابوالحسن رضا علیه السلام نوشته و سوال میکنه که اذن بدید که خمس مثلا خودمان مصرف کنیم. حالا فکتب علی بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم زمن علی العمل الثواب لا یحل مال الا من حیث احله الله ان الخمس این کلمات ان الخمس اوننا علی دیننا خمس کمکی است بر ما برای حفظ و نگهداری دین و علی ایالنا و علی موالینا علی موالینا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا برای حفظ حیثیت من ممن نخاف سطوته از جباران و ستمکارانی که از سطوت اونها میترسیم در برابر اونها برای خاطر که بتوانیم حیثیت خود را حفظ کنیم از این جهت ما شما خمس میگیریم. فلا تزووه عنا اون را از ما قطع نکنید ولا تحرموا انفسکم دعانا خودتان را از دعای ما محروم نکنید. فان اخراج مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم اخراج خمس مفتاح رزق شماست و تمحیص ذنوب شماست. و ما تمحدون انفسکم لیوم فاقتکم و المسلم من یفی لله به ما عهد الی ولیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام. این روایت در وسائل جلد ششم صفحه 376 روایت در تهذیبم هست، در استبصارم هست. عرض کنم که من دارم کتاب خمس را نوشتم، تهذیب جلد اول صفحه 389، استبصار جلد دو صفحه 59، در وسائل جلد ششم صفحه 375-76. باز خبر دیگه بید و بل اسناد همین پشترش. قال قدم قومون من خراسان علا ابوالحسن رضا علیه السلام فسألوه ان یجلهم فی حل من الخمس گفتن که خمس بر ما حلال کن. قومی از خراسان موقعی که امام رضا علیه السلام در خراسان بوده فقال ما امحل هازا این محال است. ما امحل هازا تمحزون المبت به السنتکم و تزبون انا حقا جعله الله لنا شما میگید ما به شما مودت داریم، مودت خالصانه در زبان، ولی میخواید حق ما را از ما منع کنید. جعله الله لنا و جعلنا له و الخمس لا نجعل صدف این کلمه لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم فی حل. خب این بالاخره زمان ائمه علیهم السلام مطلب این بود تا غیبت صغرا پیش آمد. در غیبت صغرا همین که عرض کردیم اون چهار تا نایب به همین ترتیب خمس اخذ میکردن با نظر امام عصر علیه السلام با ارتباطی که اون حضرت داشتن مصرف بکردن برای حفظ اسلام و کیان تشیع. بعد که زمان غیبت صغرا سپری شد در همون کتاب بنده بحث کردن زمان غیبت کبرا که پیش آمد شیعه هرگز تردیدی به خودشان راه ندادن در این که باید خمس را بدن به همون علمای بزرگ، هیچ تردید راه ندادن به خودشان. همانطور که در زمان غیبت صغرا به اون نواب عربه که نواب خاص بودن می پرداختن، در زمان غیبت کبرا به نواب عام امام عصر علیه السلام می پرداختن. اونا هم به همون کاری که نواب خاص قیام کردن قیام می کردن. در همان مواردی که اونها مصرف اینا مصرف می کردن، یعنی حفظ تشیع، اعلای کلمه اسلام، اقامه حوزه های علمیه، تربیت علما، تصنیف و تحلیف و تحقیق و افرادی برای مناظرات تربیت کردن و امثال اینها بوده. این حدیث هم که و عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم در کمال الدین صدوق صفحه 484 کمال الدین صفحه 484. این حدیث همیشه نسب اعیون شیعیان بوده. بله البته ما الان در کتاب خمس بحث نمی کنیم، ما الان در ولایت فقیه تقریبا بحث میکنیم. بله، در کتاب خمس که بحث کردیم، این بحث هست که اقوالی به وجود آمده در این که شیعیان خمس چی بکنن. یک قولی اینطور هست، ولی خب این قول بسیار ضعیفه، قولی به این که دفع کنن تا امام اصل اسلام که آمد، زمین گنجهای خود را در موقع ظهور امام اصل علیه السلام ظاهر خواهد کرد. امام اصل علیه السلام هم وقتی ظهور کرد، این دفینه ها ظاهر خواهد شد در اختران. این یک قوله. قول آخرین که ظاهرن شیخ طوسی فرموده، حالا یا به طور احتمال یا قول که اون وقت بحث میکردیم، این است که بشه امینی بگذارد. اون امینم وقتی که احساس میکنه که میخواهد دنیا بره پیش امین آخر و هاکذا، همینطور دست به دست امینها نگاه بدارن تا اینکه امام اصل علیه السلام که ظهور کرد به اون حضرت تحویل بدن. خب معلومه که این اقوال نمیتونه قابل قبول باشه، برای اینکه خداوند متعال خمس را تشریع کرده که مصرف بشه، همیشه اون عزت و قدرت مسلمان ها و تشیع محفوظ باشه. با بودن احتیاجات و فقرا و امثال آن از سادات و غیر سادات ما خمس را دفع کنیم، یا اینکه مثلا پیش امینی اون امین به اون امین، همینطور تا امام زمان بیاد. نمیتون دین اسلام، منطق دین اسلام این را نمیپذیره. خب بله، بله، از زمین گنج هایی پر نه امام زمان که میاد گنجهای زمین ظاهر میشه، اما این دلیل نیست که خمس رو شما دفع کنید. بسیاری از گنجها به خمس مربوط نیست، بسیاری از گنجها در اعماق زمین هست داره به خمس نیست، این دلیل نیست خمس دفع کنید. بله، بسیاری از گنجها در زمین هست که هنوز هم برای بشر معلوم نیست، روشن نیست. تمام این گنجها و قدرت‌ها ظاهر خواهد شد، این دلیل نیست برای بله. خب عرضم خدمت محترم که این روایتی من در از کافی نوشتم، آدرسش میگم، مفصله. روایت در کافی هست، در اصول کافی جلد اول. این روایت در دو سه صفحه هست. بله، اصلا در کافی هستن. عجیبه که محمد بن کلینی در کافی رحمت الله علیه کتابی به نام کتاب خمس در فقهش نداره، مثل صلات باشه و طهارت باشه و صلات باشه و صوم، اینطور نه. خمس و انفال را در بحث امامت نوشته، در جلد اول که بحث امامت داره. این به اندازه‌ای در نظر ایشان این مطلب روشن بوده که این مال امام است، در بحث امامت خمس و انفال نوشته ایشان. بله، در جلد اول در بحث امامت در صفحه 340 بله 539 تا 541 حدیث دو سه صفحه جا گرفته. در این حدیث از حضرت العبد صالح، از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده. العبد صالح یکی از لقب‌های امام موسی کاظم علیه السلام در زمان تقیه. از او نقل میکنه خمس و زکات و انفال و خراج اراضی مفتوحة و انوطن، این چهار چیز را. بیشتر از زمین‌های ایران اراضی مفتوحة و انوطن است. اون زمین‌ها که به قهر و غلبه لشکر اسلام از مسلمان‌ها گرفته، خب از اراضی عراق هست، ایران هست، جای مصر هست، خیلی جا هست دیگه. اینها در فقه ما و حدیث ما اینا مال مسلمان‌ها است. قاطبتاً این که دیروز گفتیم ملکیت سه قسمه، ملکیت شخصی معلومه اشخاص مالک، ملکیت ملی همیناست که ملت اسلام مالکن، سوم ملکیت امامتی و امامی که مثل همون خمس و انفال اینا باشه. اراضی مفتوحه ملکیتش ملکیت ملی است. خب اینا مال مسلمان هاست، اون تا الان دیگه چون قاطی شده به هم دیگه، اراضی مفتوحه اون بلادی است که معمور بوده است. اراضی موات و انفاله، اما بلادی که مأمور بوده است و اراضی که مأمور بوده لشکر اسلام با شمشیر و قهر و قلب گرفته، اینا میشه اراضی مفتوحة الوطن. خب الان قاطع شده، معلوم نیست که کدام قسمت اون موقع مأمور بوده، کدام قسمت مواد بوده، چطوری بوده، درست روشن نیست. برای ما هم تصرف جایزه در زمین ها، چون برای ما درست روشن نیست. در کتابی که این بحث خیلی مبسوط و کامل هست، در مستند نراقی، نراقی در مستند در بحث انفال و اراضی، خب خیلی بحث های جالبی در باره حتی نام شهرها را شیخ انصاری رحمت الله در مکاسب محرمه آخرش اون شهرهایی که اراضی خراجیه را بحث کرده نام شهرها را ذکر کرده. منتها همین شهرها خب اون موقع چقدرش آباد بوده، چقدرش مواد بوده، الان ما در قم میبینیم که در این مدتی ما بودیم خیلی از اراضی جزء قم نبوده، جزء قم شد. اینطوری خب جریانا به وجود آمده، بعضی آباد بوده خراب شده، بعضی خراب بوده آباد شده. الان این حال اراضی مفتوحة الوطن باز متصدی اداره اونها امام است، یعنی زراعتگرا کشاورزا با اون امام خب یه برنامه بوده، می آمدن خراج و مقاسمه، می گفتن این زمین رو شما بکارید حاصلش به دست آمد، صدی چند مال شما، صدی چند هم به اون صاحب اراضی که امام باشه تحویل می دادن، به اونا می گفتن خراج. خب این هم یه عایدات خیلی مهمی بوده است، ولی کشاورزا قرارداد می بستن، کار می کردن، اینا صدی چند مال کشاورز و صدی چند مال امام بود، به امام داده می شد. خب اختیار اونا هم باز با امامه، بنابراین بس هم اراضی خراجیه و عایدات اونها، اون چه مربوط به غیر کشاورز است که سهم امام است، مال امام است، خمسن کذالک، زکات کذالک، انفال هم که دیروز گفته شد، انفال هم قلم بسیار درشتیه، برای خاطر کلیه معادن روی زمین، کلیه دریاها، کلیه جنگلها، کل ارض لا رب لها، رؤوس جبال، بطون و اودیه، کلیه رودخانه ها، جو و فضا و همه اینا که مالک معین داری جز انفال اینا مال امام است. ببین چرا چه قدرت اقتصادی برای امام به وجود میاد با توجه به انفال به این ترتیب. خب این نسبت ما ابواب فقه برای نمونه اینطور حساب میکنیم، صلات بود و صوم بود و زکات بود و خمس بود و انفال، بقیه ان شاء الله تعالی برای بعد.